الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين والله وله أعدائهم أجمعين. استثناء مؤن الرقاد، مؤن السابق ومؤن اللاحق، بعدم استثناء لازم استثناء این است که مؤن بر مالک نباشد، بر همه این مال باشد، ضرر تقریبا مبسوط باشد بر تمام مافیه نفع و ضرر، مثل این که نفع هم مبسوط است به هر دو، یا این که نخیر بر مالک باشد و ضرر متوجه بینه و توسعه بر غیر این مالک است، بر همه. پس عشر و نصف و عشر از تمام ما انبت الارض است، نه ما انبت بعد استثناء المؤن. عبارت فقه الرضا اینجور بود: بعد خراج السلطان و مؤونت العمارت والقریه. نسخه دیگر داشت: بعد خراج السلطان و مؤونت القریه. صحیح یا حسن: یترک للحارس العفق والعفقان بالثلاثه لحفظه ایاه. در خبر ریانم داشت اینکه راه باز میکرد برای اینکه بیاند و ببرن از این رتب. کنت آمرو فی کل یومن انتوزع عشر بنیات یقعد على کل بنیت عشره، یقعد على کل بنیت عشره، لما کل ما اکل عشره جا عشرتون اخرى. اینا همه فلم با پیدا کن الجزاف او فیت القوام بالوکلا والرجال اجرته و احمل الباقی الى المدینه ففرقت بین اهل البیوتات والمستحقین الراحلتین والثلاثه والاقل والاکثر على قدر استحقاقهم. اینجا زکات بعد از همه این مصارف و مؤونه ها و کرایه ها و اجرت عمل ها همه اینا. و حصل لی بعد ذلك 400 دینار و کان غلتها 4000 دینار، یک دهمش برای من زیاد میمون از چی؟ از 4000 دینار 400 دینار برای من بالخصوص میمون، همه رو میدادیم. خب آیا اینجا میفهمیم بین که مونه و فلان اینها همه اینا جلوتر از اعطاء مستحقین راحله و راحلتین هست؟ انفاق از بساطین، ماره، نصوص حفنه و قبضه و اینها، استثناء از اینا معلوم شد. استثناء مادرت سیرت و طریقه من الاکل من البستان للمترددین و ضیافها و نحو ذلک مما هو من حقوقها بل لعله من جمله مهونتها. ایضا مگر شما ضیافت های مستحبه را از جمله مهونه حساب نمی کنید؟ لازم نیست بین که مؤونه ضروریات باشه، اونم واجبات باشه. فحوا ما مر من نصوص الخراج والحسه الذين لا اشكال في الكون الاول منهما من المؤونه. بذات این هم این که بدون اختیار میگیرن، اجبار میگیرن، که معلومه نمیشه که بازم حساب بشه. مضافه بین که خراج و مقاسه با سلطان عادل که اختیاریه، که اینا مثل شریک هم. آیا در مال شریک دیگر باید زکات بدهد؟ مناسبتی للقاعده قاعده الشرکه فی المؤن اللاحقه بعد از بدو صلاح که آمد، باز هم مؤونه لازم داره، مؤونه آب دوالی و فلان و یسقاب به و اینها هست، و الا خود زراعت، خود نخیر، خود اینا محتاجن به تهذیبات، خار و خسارا دور کنن، مواظب اینها باشن، آفتی به اینها نرسد، اصلاح بکنن اینها را. بعد اینکه تعلق گرفته بعد بلوغ صلاح، مثلا ضرورت اشتراک نصاب بین المالک و الفقرا، فلا یختص احدهما بالخساره کما لا یختص بالنفع، باید هر دو از هر دو مثلا خسارات باشه. این نمیشود الا به این که اختصاصی نباشد. اگر بخواییم ما اون را بر مالک بدونیم، ها یعنی ضرر بر او مختص به او بشه. ولو قال بالفصل بين اللاحقة والسابقة، در این جهت که ضرر اختصاصی نیست، فرقی بین ما بعد بدو به صلاح و ما قبل بدو به صلاح نیست. معنی معونت سابقه سبب زیاده فتکونو علل جمعی و عدم ملاحظ شرکه بی بعض الاحباط ارفاقا بالمالک. اینما هو دلیل، بس باید قاعدتا باید بر همه حساب بشود ضرر، نه بر خصوص مالک. ما فی الزام المالک بالمعونت کلهم من الحرج و الضرر علیه، میگن تمام معونه بر شماست و نه اینکه معونه بر شما نیست و قهرن زکات بعد از معونه است، استثناء باید بکنید ما یقابل المعونه، نه اینکه همون ضررها بر شما ثابت باشه. آیا اگر بر مالک بود واضح میشد یا اینکه نخیر؟ اگر بر همه بود، از بر زمین بود، واضح میشد. یک همچنین استثنایی در واضحات بگوییم به این که ازش مسکوتون عن هست، مثلا بر تقدیر این که مونوس القیت و الاماره را مثلا کسی حجت ندونه. آیا اگر معونه بر مالک بود زکات بر در همه بود، عشر و نصف عشر در همه بود، این محتاجی به بیان بود یا اینکه نخیر؟ و همین اگه بنا شد که مالکین بفهمن که تمام مصارف بر عهده اینها خواهد بود، و هر چی هم صرف بکند ولو قرضم بخواد بکند اینها را تهیه بکند و صرف بکند، بر خودشه. ببینید در بعد از اداء عشر و نصف عشر از همه این مال، ببینید چقدر برای این میماند، از همون مال خودش میتواند حساب بکند. نه دیگه، ولا مال فقیر ابدا در او کاسته نمیشه. معنی زکات اینما شده ات صلتن، نه اینکه اضرارن بر مالکین، دارد تقریبا بر زیادتی ها دارد تصدق میکند و فلان میکند، نه اینکه همین باید یه ضررهایی متوجه، نه عشر و نصف عشر زیادتر از اینم. تهیه کردن این مزرعه و این نخیل و این کرم و اینها هم بعدی اینه. ما فی من تنفیر الناس من القیام علی القیام به امر الزرع و الغرس او حملهم علی المعصیه بمخالفت الامر بما یشق و هو خلاف اللطف الواجب. لا یسألکم اموالکم یسألکم ها فیحفکم تبخلو و یخرج اذغانکم. اون من حساب میکنه به این که خب آخر کار چیه؟ آخر کار برای این مزرعه و آباد کردن و دستکار بودن آیا ما منتفع میشیم یا آخر کار متضرر میشیم، یا اینکه نفعش قابل اهمیت دیگه نیست؟ عرض کرده بودم به این که زیادتی کمی فعلی ما یحصل للفقیر میزان نیست، الالآخر میزان ارفاق به مالک، توسعه بر مالک، توسعه بر فقلاست، تشویق میشن بر این کار. میفهمن که کسی نمیخواد مال و اموال اینا را از بین ببره، مثل همین تهذیب درخت هاست، شاخ و برگ را هی میبرن، هی کار میکنن، بلکه بعضی از ثمرات را قطع میکنن قبل از اینکه به جایی برسه. چرا؟ تا اون ثمره های دیگر باقی بمانند و محفوظ بمانند و تکمیل بشن. این اون کسی که این را تهذیب میداند میفهمد بر این که ارفاق به مالک ارفاق به فقراست. ما فیهم لزوم تکرار فی زکات الغله لو اخرجت منها جمیعها مع تزکیت البذره سابقا. این هم همچنین که لازمش تکرار زکات است، یعنی اینکه اون گندمش را زکاتش داده، حالا آمده زرعش کرد و بالا رفت و زیاد شده، بازم یه دفعه هم زکاتش را بده در غیر متیقن که ما بعد ما بعد المؤونة باشد نخی مؤونه هم همچنین خواهند ما بعد المؤونه تکرار زکات بله بگم اینجا یقینیه اما در مایل قابل المؤونه تکرار زکات مشکوکه لا زکا مرده این هم بگیم یکی از ادلهش حالا خودشون هم میان اشکال میکنن لا یقده مناقشات و بعضی مع سلامت المجموع الذي يمكن حصول القطع بملاحظه المجموع بله که زکات بالاخره به این که یه جوری باید باشد که به تیب نفس بلکه شرفا مثل فرض کنید همین که حضرت صادق صلی الله علیه فرمودن چقدر مستحباتی را به جا میارن قبل از اداء واجب و غیر قبل از اینکه بخواهد به فقرا برساند و اینا چقدر مستحبات ماره متدرددین احضیاف بلکه برای اینا راهی باز میکردن بیان هر کدوم یک مدی از رتب برایشون بگذارن ده ده همینطور بیان دو بخورن دو برون اینا چطور تصرف در مال فقیر داره میکنه به نحو متعارف در متشرعه نه در هر کسی که لاوبالیه خب اینها این همه وجوه برای این که نخیر مؤونه بر مالک فقط نیست بلکه ما یقابل المؤونه را مالک باید حساب بکند به نصاب که باشد عشق یا نصف عشق بدهد شیخ برو در خلاف مبسوط در یه جای مبسوط فرموده است لیکن ما برای شیخ موافقی پیدا نکردیم متقدمین و متأخر تا زمان یحیی بن سعید که ظاهراً ابن عم محقق باشد تا زمان ثانی شهویده بله اونم همچنین ما لیله بعض متأخرین که صاحبه مدارک و المفاتیح که اینم تقریبا اتباع ثانی شهیده اینن عبارت اللمعن میگه این مشعره من الغریب دعوه ثانی الاجماع علیه که بله چای صاحب مفاتیح باشه یا مداره اما شیخ به اینوان نسبه او الان جمعی الفقه ها الا عطا به ظاهر ارادت و العامه خواه بلا بالاخره کتب شیخ کرد حساب بکنه به منزله اشخاص متعددن زدی اجتهادیه آها ملاحظ به اجماعی هم که شیخ نقل میکند خبر واحد حجته خبر اصطلاح حجته وای مرادشون متقدمین از اجماع نه وجود فتوای اتفاقی بلکه وجود نصی که همه اینا اون نصر معتبر میدونن اینجور اجماعه بلذا خیلی جاها ادعای اجماع میکند در صورتی که اتفاقی نیست اختلافی خودشم تسلیم میکند به اختلاف و اینجور عباراتشون خیلی از این جهت باسته اون اشغالی که داشتن کارهایی که داشتن خیلی مرتب نبوده دعوای اجماع میکند در همین خلاف اجماع فلان و اخبار فلان بعد اینکه نسبت میدهد به جماعتی از اونها از عامه و توی اون جماعتی که به اونها نسبت میدهد خود علیه امیر المومنینه خود امیر المومنین به اون نسبت قولی را میدهد اجماع خاصه و اخبار خاصه برخلاف اونه این همونا در کتاباشون نسبت دادن به علی مثلا نه اینکه ما قبول داریم نسبتش را به علی اما اجماعیست خلافش اتفاقیست خلافش عبارات اونها به قول عاصم محسن عاملی رحمه الله نگو هر کسی هر کتابی می نویسد تهذیبش باید دیگری بکنه خودش نمیتونه تهذیب بکنه ملاحظه فرمودی اینو مرتب بکنه و محذب بکنه اینو باید دیگری هم بیان تهذیب بکنه مثل همین مثل رسائل شیخ خدا میدونه چقدر احتیاج به تهذیب داره لیکن تصرفات شیخ اجتهادات شیخ و فکریات سیعه شیخ قابل انکار نیست اما چیزهای عجیب غریب هم توش هست باید تهذیب بشه که از جمله واضحاتش مسئله این همه اتعاب نفس دلیل انسداد است هیچ فائدهی بر این نه عملا و نه علما مترتب است اپرا گفتن خدا رحمت کنه آش اسماعیل محلاتی که یکی از بزرگان مثلا متأخرین بود، گفت که با آقای میرزای ناینی نشسته بود، گفت آقا چه فایده ای دارد دلیل این استداد را که شیخ اینقدر تفصیل داده است و سلام کنه. یا آقای میرزا فکر زیادی کرد، بعد از فکر زیاد گفت علمیت خوبی دارد، در ظاهرش که علمیت خوبی هم ندارد، ظاهرش که علمیتی هم ندارد دلیل انسان، یک افکاری غیر مفیده حتی در جاهای دیگه که امیلی مقلن در جاهای دیگه به در میخوره، و کلیات مرحوم آخوند که در حاشیه مقاصد و فلان اینها همش به کلیات پرداخته است به جاهای دیگه به در میخوره، ولو در اون جا مثلا قابل مناقشه باشه، اما این کلیات دلیل انسان به هیچ جا به در نمیخوره. شاید کسی بگوید بین که این تعارض احوال را که شیخ ندارد بازم بهتر از دلیل استدادی، تقریبا یک عرفیاتی را مثلا تشخیص میخواد بدهد، ولو این که آخر کار اینه که موکول است به نظر فقیه تا او چی بفهمد، مقصود این که او را ندارد تعارض احوال را اما دلیل استداد را دارد، و غیر این هم تفصیلات زیادی. بالاخره رو ما تو همه بعضون فنسبه ایر الشیخ دعوال اجماع علیه که اونجا دیمی الفقه ها گفته، آها خب این پس اجماعی در نقل اجماع کنه میکنه اینجا، بل و بعد ضعف دلیلی ایضا، آها دلیل مثلا خیلی ضعیف است که میبینیم ادلهش چیه خواهد آمد، و لیس الا الاطلاق، اطلاق مدر على العشر و نصفهی میگیره تمام را، ما یقابل المعونه و ما لا یقابل المعونه، همه مثل همه. خب جوابش اینه که انصراف به این واضحی اینقدر مال و خدمات کرده همه اینا مخواست نکنه که واجب بود مگه این کار بکنه، مگه شارع ایجاب کرده بود این کار بکنه، زراعتی که اینقدر ترغیب شده است برش، زراعت و غنم برکت در این دوتاست، اینقدر در روایات به خودشون خود ائمه و امنا و اوصیاء پیغمبر کارشون این بود، نه اینکه منتظر باشن کسی بینا خمس بدهد. اطلاق و مادل علی العشر و نصفه الذی یجب الخروج عنه به معنی ما ذکرنا، این همه شواهدی که آوردیم گفتیم مجموعش مفید قطع است، آها اینا خب مخصصن، نخیر اگه اطلاق باشد مقیدن، ولو اقل من الشک فی شمولی لما قابل المعونه و یبقا اصل عدم وجوب زکات در مقابل زحمات و کلفت ها و قرض هایی که کرده است برای این کار. حسن و عدی بصیرم دارد اینجوری، ما ترافی ها هذه الارض التي هذه الارض زارع و اهلها، ما ترافی ها کل ارض دفعها الیک السلطان فتاجرته فيها فحرستها یا فحرسته فعليك فيما اخرج الله منها الذي قاطعك عليه، اونه که باید بدهی. مثلا اگر ندهیم چیه؟ اگر سلطان عادل است مامور میفرست، فاسق است جائر است، علاوه بر اون که ندادی ازت میگیره، شاید هم حبس هم بکنه، شاید یه بلایی هم به سرت هم بیاره. و لیس علی جمیع ما اخرج الله منها العشر، انما العشر علیک فی ما یحصل فی یدک بعد مقاسمتی لک، یعنی حصه خودش بگیره و حصه شما را بدهد، اون چه که در اون که حصه شماست عشر و نصف عشر در اینه، چی میخواد مقابل معونه باشد چه مقابل معونه نباشد، این هم مطلعه. و هو ايضا مخصص او مقيد بما عرفت الا ان الحصر فيه بالنسبه له خصوص الحصه، خراج را دیگه ندارد، نقودی اگر در بین در معامله بوده ذکر نکرده، بل يقال قد يقال ان مقاسمته لا تكون بعد المؤنث الحاصله على الزار، ومن هنا حكي عن الاستبصار بغيره انه جعله حجه ودليلا للمشهور. اما انصافش اینه که به مدارک هم گفته که صریح به المطلوب، این میگه واضح و ضعف، حالا انصافه یعنی که شیخ در زمان همین بنی العباس و همینا بوده است، اینا هم میگرفتن دیگه، خراج میگرفتن. خب خراج میگرفتن از هر کسی هر چیزی را، یه قاعده بین خودشون بوده. اینجور نبوده که بعد اینکه غصب منصب کردند و بعد در صرفیات دلخواه خودشون عمل میکنن سر جای خودش، اما اینکه به کسی که باید مثلا فرض کنید که ازش 100 تومان بگیرن 1000 تومان میگرفتن، اینجور میشد مثلا واضح و بیان بود که یه قسمی مال حاکم شهر میدونستن، یه قسمی را مال مالک میدونستن، اونم اراضی مفتوح الان و خراج و مقاسمه داشته. نه همه چیز فلاحظه به حسب ظاهر این نمیتونیم بگیم شیخ نفهمیده بوده این مطلب را که این غاصبین هم غاصبین منصب هم اینا دیگه بنا ندارن بین که در همه چیز تغییرات بدهن، در همه چیز تغییرات بدهن. ولذا اون تغییری را که معاویه داد برای ربیع ابن زیاد، ابن عسیر نوشته است، بین که مثلا ابن عسیر با اینکه عاملش بود در خراسان انکار کرد این مطلب را، گفت این خلاف شرع است. اینجور میگه معاویه نقود را برای ما بفرست، غیر نقود را تبدیل به نقود بکن، نقود از اینا بگیر. نمیدونم از اینجور خبر که به نظر او خلاف شرع بود، یعنی خلاف مرسوم تا اون وقت بوده از زمان خلفا تا زمان معاویه. بالاخره بس که رعب و هیبتش زیاد بود در توی مملکت اسلامی، میگه اصلا به خانه نرسید وفات کرد. حالا اگر هم در این بین یه کاری نکرده باشن برای او، برای قتل او، الان ای حال مقصود این که شیخ اگر بگوید بین که مقاسمه یه وجه اقلائی دارد غیر از وجه دینی که او نباید بگیره، آیا اگر این مقاسمه اینجور نبود، خراج اینجور نبود، شیخ ادعای سیره و اجماع بکند، ما بگیم نه لانت حققها، ما خیلی دوریم از اونها، شیخ توی اونها بوده است. تا ببینیم.